ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزیایی همچنان ادامه دارد. 5 مأمور پلیس مصر به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند. و یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرد که بحران اوکراین بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. با گذشت یک هفته از ناپدید شدن هواپیمای خطوط هوایی مالزی، آخرین اظهار نظر یک مقام این کشور از ربوده شدن این هواپیما حکایت دارد. این مقام مالزی که نخواست نامش فاش شود، روز شنبه به آسوشیتد پرس گفت شواهد نشان می‌دهد که افرادی با تجربه به صورت عمدی دستگاه‌های ارتباطی هواپیما را خاموش کرده و با تغییر مسیر هواپیما به پرواز ادامه دادند. یک مقام آمریکایی نیز بدون ذکر نام به این خبرگزاری گفته است تیم‌های تحقیقاتی در حال بررسی احتمال هواپیما ربایی بوده و جستجوها بر منطقه خلیج بنگال در اقیانوس هند متمرکز شده است. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از مقصد کوالالامپور به پکن از یک هفته پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه ای از آن تاکنون بی نتیجه مانده است. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر، افراد مسلح ناشناس روز شنبه یک پایگاه بازرسی پلیس در حومه قاهره پایتخت این کشور را به گلوله بسته و 5 مأمور پلیس را کشتند. از هویت حمله کنندگان و علت تیراندازی خبری منتشر نشده است. بر اساس این گزارش، از زمان سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی، حدود 8 ماه پیش تا کنون، حدود 300 مأمور امنیتی در این کشور کشته شدند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأثیری نداشته باشد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، در این کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت امیدواریم تصمیمات جامعه بین المللی و واکنش روسیه به آن مذاکرات هسته‌ای ایران را در معرض خطر قرار ندهد. او دستیابی به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای ایران را تنها در صورتی ممکن دانست که تمام طرف‌های مذاکره بر سر آن به توافق برسند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین برگزار شود. از دیگر سو، وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه در مذاکراتشان بر سر اوکراین به توافق نرسیدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه پس از مذاکراتی طولانی با جان کری همتای آمریکایی خود در لندن، در یک کنفرانس خبری در محل سفارت روسیه در لندن از ادامه اختلاف نظر با کشورهای غربی در مورد اوکراین خبر داد و گفت روسیه نتایج رفراندوم پیوستن کریمه به روسیه را میپذیرد. این همه پرسی قرار است روز یک شنبه برگزار شود. سرگئی لاوروف همچنین گفت روسیه برای روابط خود با اوکراین نیازی به میانجیگری نهادهای بین‌المللی ندارد. جان کری در کنفرانس خبری جداگانه‌ای در محل سفارت آمریکا در لندن گفت رفراندوم پیوستن کریمه به روسیه نقض قوانین اوکراین و حقوق بین‌الملل است و نتایج آن برای آمریکا و جامعه بین‌المللی قابل پذیرش نیست. جان کری افزود آمریکا از استقرار نیروهای نظامی روس در مرز اوکراین نگران است و گفت اگر روسیه همین راه را ادامه دهد، هزینه‌های بیشتری متحمل خواهد شد. در ایران، ناصر مهردادی مدیر کل محیط زیست استان مازندران روز جمعه نسبت به وجود یک لکه آلوده در دریای خزر ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل محیط زیست مازندران مساحت لکه آلوده در دریای خزر را 2000 متر مربع برآورد کرد. در این باره بیشتر خواهید شنید در بخش‌های بعدی خبری، اما احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران در تازه‌ترین گزارش خودش که 22 اسفند ماه منتشر کرده درباره مواردی مانند کثرت اعدام‌ها و همچنین اعدام در ملاء عام، نقض اساسی حقوق شهروندی و اقلیت‌ها، عدم استقلال سازوکار قضایی و موارد متعدد دیگری که نقض حقوق بشر در ایران خوانده میشه هشدار داده. احمد شهید اجازه ورود به ایران رو نداره و گزارش تازه او از جمله بر پایه مصاحبه حضوری یا شهادت‌های مکتوب با ده‌ها نفر از ایرانیان داخل و خارج از کشور تنظیم شده. الهی روانشاه در این باره دیدگاه عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس رو پرسیده.
نکته بسیار مهمی که در گزارش امسال احمد شهید من به عنوان یک حقوقدان و رئیس سازمان بین‌المللی حقوق بشر مشاهده می‌کنم، معضل ساختاری در جمهوری اسلامی ایرانه که می‌گوید قوانین ایران، چه قانون اساسی چه قوانین عادی، در تضاد ماهوی با موازین حقوق بشر هستند. یعنی جمهوری اسلامی نمیتواند به این تناقض پاسخ بده که یا باید قوانین خودش اجرا بکنه که این قوانین متاسفانه مبتنی است بر از جمله تبعیض حقوقی، تبعیض بین مسلمان غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه غیر شیعه، تبعیض بین زن و مرد و مسائل دیگه، یا اینکه تعهدات بین المللی بر اساس موازین حقوق بشر رعایت کنه. و از جمله میدونید که ایران، یعنی کشور ایران، دولت ایران عضو و متعهد میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی است. خب از یک طرف این تعهدات رو انجام نمیده و از طرف دیگه خودش رو میخواد پنهان بکنه، به اون صورتی که دیدیم روزهای اخیر و از جمله اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، بگوید این قوانین ما بهترین قوانین دنیاست و بنابراین ما این قوانین روش بر مبنای موازین اسلام رعایت میکنیم و کاری هم به دنیا نداریم. بنابراین این چیزیست که تعقیده من در آغاز گزارش امسال احمد شهید بهش پرداخته شده و نشون میدهد که تا زمانی که این معضل حل نشه، متاسفانه نمی شود زیاد به بهبود وضع حقوق بشر در ایران امید داشت.
آقای لاهیجی، تفاوت گزارش امسال و سال گذشته احمد شهید در چه است؟
یه چیز از مسائلی که در گزارش امسال باید بهش توجه خیلی مستقیم شده، وضعیت قوه قضاییه است. به صورت خیلی صریح و علنی گفته شده که قوه قضاییه در ایران مستقل نیست. در دادگاه‌های انقلاب که می‌دونید تمام جرائم سیاسی، اتهام‌های سیاسی مورد رسیدگی قرار میگیره، هیچ گونه موازین حقوقی رعایت نمیشه. قضات دادگاه‌های انقلاب استقلال ندارن و اونها در حال مطابق دستورهایی که بهشون داده میشه به طور مستقیم گفته میشه از طریق رهبری و نماینده رهبر که رئیس قوه قضاییه هست مجازات ها رو تعیین میکنن. خب رقم اعدام نسبت به سال پیش باز یک مقداری افزایش پیدا کرده و از جمله در گزارش احمد شهید میخونیم که 687 اعدام صورت گرفته در سال 2013، یعنی ما در سومین ماه 2014 هستیم. برای این تعداد اعدام ها رو باید اضافه کرد و از جمله میدونید که طی دو هفته ماه ژانویه فقط 40 اعدام در ایران صورت گرفته. و باز اون چیزی که برخلاف موازین حقوق بشره، اینی که 57 اعدام در میدانهای عمومی و در جلوی دیدگان مردمان صورت گرفته و بعد مسائل دیگه که خب کم و بیش مثل گزارش سال گذشته است، ولی باز در ارتباط با وضع اقلیت‌های مذهبی هم متاسفانه وضعیت نسبت به سال گذشته بدتر شده. برای اینکه باز ما می‌بینیم که در زمان تنظیم این گزارش 307 تن در ارتباط با اعتقادات مذهبیشون در زندان هستند که از اینا 136 بهائی هست، مهمترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان ایران، و از همه مهمتر 90 سنی و 19 درویش. یعنی شما می‌بینید در یک جمهوری که اسمش جمهوری اسلامی هست نزدیک به 110 تن در زندان ها هستند، هرچند که اونها مسلمان هستند ولی این روایتی از اسلام رو که روایت حکومت جمهوری اسلامی هست بهش اعتقاد ندارند.
عبدالکریم لاهیجی بود، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس، که با ما سخن می‌گفت.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه‌های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه، اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
خب این هم از آگهی درباره برنامه نوروزی رادیو فردا. خب تا نوروز هم چیزی نمونده. همونطوری که میدونین روزهای آخر اسفند و در روزهای آخر اسفند آدم یاد شعری از محمد رضا شفیعی کدکنی هم میفته، روزهای خرید بهاریه و خریدهای نوروزی. سال گذشته خب قیمت‌ها بالا رفته بود، امسال شما وضعیت قیمت‌ها رو چطور می‌بینید؟ آیا قدرت خرید شما نسبت به سال گذشته تغییری کرده؟ خرید عید تا چه حد برای عموم شهروندان میسره؟ در این باره میتونید نظراتتون رو از همین لحظه با ما در میون بگذارید. برای این منظور هم شماره تماس با ما رو که میدونید 2042-02-21-12-21-12 شماره ای که میتونید نظرات خودتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و اون چیزی هم که از رادیو فردا پخش میشه نظر شنوندگان رادیو فرداست. پس سوال روز ما ارتباط داره با روزهای آخر اسفند، خریدهای نوروزی و اینکه شما وضعیت بازار رو چجوری ارزیابی میکنید و چقدر توان خرید دارید در این بازار و چقدر توان مانور دادن دارید. اما در ادامه بپردازیم به برنامه زنجیره‌ای ملاقات، کاری از آرش حسنی. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به این صورت پخش میشه میتونید با info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در تماس باشید و نظراتتون رو مطرح کنید و در میون بذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
16 ساله بود که در سال 1360 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق بازداشت و روانه زندان شد. آن بازداشت برایش محکومیت به تحمل 5 سال زندان رقم زد. سال 1365 در حالی که در دهه دوم زندگیش بود از زندان اوین آزاد شد. غلامرضا خسروی سوادجانی در سال 86 و این بار با شکایت اداره اطلاعات شهرستان رفسنجان در استان کرمان بازداشت شد. آقای خسروی دوره نخست بازداشت خود را در بازداشتگاه‌های ادارات اطلاعات رفسنجان و کرمان سپری کرد تا اینکه یک سال پس از بازداشتش دادگاه انقلاب شهرستان رفسنجان او را به اتهام جاسوسی و همچنین کمک مالی به شبکه تلویزیونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. این حکم با اعتراض اداره اطلاعات شهرستان رفسنجان در دادگاه تجدید نظر استان کرمان به 6 سال حبس تعزیری افزایش یافت. در دوره رفت آمد پرونده اتهاماتی این شهروند اهل رفسنجان، وزارت دفاع ایران نیز به جرگه شاکیان آقای خسروی پیوست و با اعلام شکایت وزارت دفاع از این زندانی سیاسی دهه 60 پرونده او وارد مرحله جدیدی شد. آقای خسروی در پی شکایت وزارت دفاع از سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین به زندان 64 وزارت دفاع منتقل شد و بازجویی‌های او از سر گرفته شدند. با تکمیل پرونده غلامرضا خسروی سوادجانی، شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی او را به محاربه متهم کرد و برای این زندانی سیاسی دهه 60 حکم اعدام صادر شد. در اردیبهشت ماه سال 91، شعبه 31 دیوان عالی ایران حکم اعدام غلامرضا خسروی را تایید کرد. در شهریور ماه سال 91 برخی سایت‌های خبری از تعیین روز اعدام آقای خسروی خبر دادند، اما این حکم در آن ماه اجرا نشد. در گزارش‌هایی که احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از موارد نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده، از غلامرضا خسروی سوادکوهی یاد شده است. در فروردین ماه سال 92 خانم بیگم یادی، مادر غلامرضا خسروی سوادجانی، با نوشتن نامه‌های جداگانه‌ای به بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار اقدام آنها برای رسیدگی به وضعیت پرونده پسرش شد. او در نامه خود به این مقام‌های سازمان ملل متحد تأکید کرده بود پسرش غلامرضا خسروی سوادجانی 5 سال است که زندانی بوده و بر اساس حکم اولیه دادگاه او باید ماه‌های پایانی محکومیت خود را می‌گذرانده است، اما او همچنان منتظر اجرا یا نقض حکم اعدام خود است. در تیر ماه سال 92 برادر غلامرضا خسروی سوادجانی بازداشت شد و چند روزی را در بازداشت گذراند. گفته می‌شد او اخبار مربوط به برادر محکوم به اعدامش را به رسانه‌ها منتقل می‌کرده است. غلامرضا خسروی سوادجانی در بیش از 5 سالی که در زندان اوین زندانی بوده، در دوره‌هایی از داشتن ملاقات حضوری یا کابینی نیز محروم بوده و نتوانسته با همسر و پسر نوجوانش ملاقات کند.